احمدی، زاده کابل که در فاو به شهادت میرسه و آسمانی میشه. این شهید بزرگوار تا صنف 8 وارد جهاد ترک عرض کردن دسته و در نهایت هم در بهشت زهرا در تهران به خاک سپرده. افتی لاله های غریب هم از صحبت های مرحوم محمد سروری نیم در معرفی احمدی. اول صحبت خواجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم که یک اجمالی احمدی.
شهید خان محمد احمدی متولد شهر کابل است در منطقه چندابل که در سال 1359 به واسطه فشارهایی که بر خانوادهش و مخصوصا به پدر بزرگوارش وارد میشه از افغانستان مجبور به مهاجرت میشند و در تهران ساکن شده و از آنجا جذب پایگاه بسیج میشود و بعد از مدتی به جزیره فاو اعزام میشود. در منطقه هم به عنوان کارهای سنگرسازی، یکی از سنگرسازان بی سنگر بوده که در تاریخ 1/2/1365 به شهادت میرسد. حدود 5 دقیقه فیلم مصاحبه زنده از این شهید باقی مانده و جالب اینجاست که وصیت‌نامه این شهید هم که برای خانوادهش نوشته بود به دست من رسیده.
خب این بخش اول صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود در معرفی شهید خان محمد احمدی، شهیدی که در برنامه این هفته لاله‌های غریب معرفی می‌کنیم خدمت شما خوبان شنونده. شهیدی که متولد کابل هست و در نهایت در شهر فاو در عملیات بلفجر 8 به شهادت می‌رسد. اما ماجرای آشنایی مرحوم محمد سرور رجایی با شهید خان محمد احمدی یک ماجرای خیلی جالبی است که می‌خوایم در این بخش برنامه تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. قبلا خدمت شما عرض کردیم که مرحوم رجایی برای اینکه بتونه شهدای افغانستانی دفاع مقدس را معرفی بکنه زحمات بسیار زیادی کشیده، ای که با افراد مختلفی مراجعه کرده، با ارگان‌های مختلفی مراجعه کرده، سفرهای فراوانی داشته. همه این کارها توسط مرحوم محمد سرور رجایی انجام شده. حتی این بزرگوار برای که شهدای افغانستانی دفاع مقدس را پیدا بکنه مزار شهدا را در شهرهای مختلف گشته و کسایی را که چهرهشان چهره افغانستانی بوده یا اسمشان و اسمهای افغانستانی شباهت داشته، حتی اگر روی سنگ مزارشان نوشته نبوده که این شهید افغانستانی هست، پیگیری کرده و خیلی از شهدا را از این طریق شناسایی کرده مرحوم محمد سرور رجایی. شهید خان محمد احمدی یکی از همون شهدایی است که در این سرزدن با مزار شهدا مرحوم محمد سرور رجایی پیداش میکنه، خانوادهش پیدا میکنه و در ارتباط با این شهید بزرگوار اطلاعات کسب میکنه. با ما همراه باشید، این بخش از صحبت های جناب آقای رجایی را تقدیم شما بکنیم.
ماجرای شناسایی شهید خان محمد احمدی یک قصه جذابی دارد. قصه از این قرار است که برای شناسایی شهدای افغانستانی دفاع مقدس در روزهای اول ما در بسیاری از گلزار شهدای شهرهای مختلف میرفتم میگشتم تا اینکه اگر بتوانم به واسطه سنگ قبرها به شهدای افغانستانی برسم. در گلزار شهدای تهران وقتی در قطعه 53 ردیف ها را جستجو میکردم به سنگ قبر شهیدی رسیدم که روی سنگ نوشته بود شهید خان محمد احمدی. رد شدم، ولی انگار یک تلنگری به من زده شد که خان محمد اسم ایرانی نمیتواند باشد، باید یک اسم افغانستانی باشد. برگشتم به عکس نگاه کردم، چهره شهید غلط انداز بود. من از عکس متوجه نشدم که این شهید افغانستانی است یا ایرانی. نوشته متن روی سنگ را از بالا به پایین 2-3 بار پشت سری هم خواندم هیچ جایی از افغانستانی بودنش یاد نشده بود، فقط نوشته بود شهید خان محمد احمدی محل شهادت منطقه عملیاتی فاو تاریخ شهادت 1/2/1365. من آن ناگزیر یادداشتی نوشتم و در جعب آینه شهید گذاشتم و از خانواده شهید خواستم که اگر این کاغذ را پیدا کردید لطفاً با من تماس بگیرید. از این ماجرا گذشت 5 ماه 6 ماه گذشت، بالکل فراموشم شده بود که چون این ماجرایی بود که روزی تلفن من به صدا در آمد و جوانی با بسیار لهجه غلیظ تهرانی از من پرسید شما در جعبه آینه دایی من یادداشت گذاشته بودین؟ من سریع یادم آمد و گفتم بله من این یادداشت را گذاشته بودم. از شما تقاضا میکنم برای من صادقانه بگویید که شما افغانستانی هستین یا ایرانی؟ جوان انگار که متولد تهران بود گفت من ایرانی هستم ولی دایی من افغانستانی است. و این چنین شد که با خانواده شهید آشنا شدم، خانوادش را پیدا کردم. تعداد 50-60 قطعه تصویر از این شهید عزیز بده ساودم.
خب ما همچنان با شما خوبان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته لاله های غریب. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه شما دوستان شنونده قرار گرفته باشه. میدونید که در ارتباط با شهید خان محمد احمدی با شما دوستان صحبت میکنیم و این هفته ای شهید بزرگوار را معرفی میکنیم خدمت شما عزیزان شنونده. شما میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. از سوالای شما، پیشنهادهای شما و انتقادهای شما حتما استفاده خواهیم کرد و تلاش میکنیم که انشالله روز به روز برنامه های بهتری را تقدیم شما دوستان بکنیم. یک بار دیگه من عرض میکنم، در برنامه های گذشته می عرض کردم خدمت شما که اگر شهیدی از شهدای افغانستانی دفاع مقدس را میشناسید لطفا از طریق همین سامانه پیامکی که خدمت شما اعلام کردم با ما معرفی بفرمایید تا بتونیم در ارتباط با این شهید بزرگوار هم برنامه سازی بکنیم. شما دوستان میتونید با سایت ما سری بزنید، مطالب متنوعی روی سایت هست، آرشیو برنامه های پخش شده رادیو دری روی سایت هست. اگر بخواید که با آرشیو برنامه لاله های غریب دسترسی داشته باشین از طریق این سایت میتونید که پیگیر باشین. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم پیگیر ما باشید. @radio در مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. برنامه لاله های غریب رو میشنوید. در بخش دوم این برنامه در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و معرفی میکنیم شهید خان محمد احمدی را. البته خب تا اینجا این شهید بزرگوار به صورت بسیار اجمالی خدمت شما عزیزان شنونده معرفی شد. وصیت نامه ای داره این شهید که مرحوم محمد سرور رجعی میگه که این وصیت نامه به دست من رسیده و بخشی از وصیت نامه شهید خان محمد احمدی را در گفتگویی که ما با مرحوم محمد سرور رجایی داشتیم در سالهای گذشته بخشی از این وصیت‌نامه را خوانده. مرحوم رجایی دعوت میکنم که این بخش را هم بشنوید.
خداوندا رضایم بر رضایت، از شما برادران عزیز یک خواهش دارم. وقتی که با سر و صورت پرگرد و غبار و لباسهای پرخون شهیدان عبارت ابو عبدالله حسین علیه السلام حضور یافتید ما را فراموش نکنید. آن روز که پرچم پیروزی اسلام با دست رهبر کبیر انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه در جهان بالا رفت، آن روز هم یاد ما کنید. الهی جز این قطره خونی را که در راه تو دادم چیز دیگر ندارم، شرمنده هستم، کاش دوباره جان داشتم و در راه تو می دادم. خدایا مرا ببخش و از گناهانم بگذر که به سوی تو می آیم.
شهید اهل شهود است، اهل دیدن و دیگران را به دیدن رساندن، اهل بصیرت. تیر و ترکش چشمهایش را نمی بندد، حتی اگر بر مردم دیدش نشسته باشد. شهید بینا می شود و باز هم زیباتر. او در باران تیر و ترکش و زخم نه تنها نمی میرد و از پا نمی افتد، بلکه حیات جاودان می یابد و قد می کشد. چنان که شهید خان محمد احمدی در رویای صادقانه خواهرش قد کشید. قد کشید تا آسمان. اویی که زاده کابل بود اما جاودان شده فاو. خواهرش روایتی شورانگیز از خبر شهادت او دارد. احساسم این است که برادر شهیدم همیشه ناظر بر کارهای من است. اگر ناخواسته نمازم به قضا شدن نزدیک شود، روح برادرم به من میگوید که بلند شو، برو نماز بخوان که قضا می شود. زمانی که برادرم شهید شده بود، جنازه اش بنابر مشکلات جنگی حدود 2 هفته در سردخانه مانده بود و کسی خبر نداشت. در همان زمان شبی برادرم را در خواب دیدم که در بهشت زهرا سلام الله علیها است و قبری را آماده می کند. پرسیدم اینجا چه می کنی؟ در جوابم گفت آمدم برای خودم جای قبر انتخاب کنم. با ناراحتی گفتم خان محمد دیگر از این حرف ها نزن. با خوشرویی جواب داد ناراحت نشو، من آمدم که برای شما هم جا بگیرم. تو نباید گریه کنی و باید صبر فاطمه زهرا سلام الله علیها را داشته باشی. هر طرف که می دیدم پرچم ایران بود. به برادرم نگاه می کردم، می دیدم که قدش مدام بلند می شود. قد برادرم آنقدر بلند شد که صورتش به آسمان رسید و از نظرم محو شد. ما خبر نداشتیم که او شهید شده و پیکرش در سردخانه است. چند روز بعد در خانه نشسته بودم که خواهرم آمد. او گفت بلند شو که برویم. از جهاد سازندگی خبر دادند که خان محمد زخمی شده. با عجله آماده شدم. مسئولین جهاد پشت در آمده بودند. سوار ماشین شدیم تا به خانه مادرم برویم. اصلا باورم نمی شد عکس برادرم را در ماشین جهاد زده بودند، ولی به خاطر عجله ندیده بودم. وقتی به خانه مادرم رسیدم، آنجا با دیدن هجله شهادت و عکس برادرم متوجه شدم انگار آسمان با یک باره بر سرم خراب شد.
خب وقت شما خوبان شنونده بخیر باشه. به لحظات پایانی برنامه این هفته لاله های غریب رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. یک بار دیگر عرض میکنیم که اگر شهیدی از شهدای افغانستانی دفاع مقدس را میشناسید، لطفا از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما اطلاع رسانی بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و تا هفته آینده که شهید دیگه ای از شهدای افغانستانی دفاع مقدس را خدمت شما معرفی میکنیم. همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
کجایید ای شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، کجایید ای سبک
زران را می کند که مسیر زمین ساز بوه باشد. دغدغه اصلی دغدغه امام است، نه دغدغه خود. بنابراین خانواده مهدوی هم به فکر اصلاح خودش هست و هم به فکر اصلاح دیگران. انسان مهدوی و خانواده مهدوی باید ایثار و فداکاری کند تا موجبات رفعت و رشد دین را فراهم آورد. خانواده مهدوی در صدد است تمام حرکات و اعمالش در مسیر حرکت به سوی حکومتی باشد که خداوند با تمام انبیا و اولیا وعده داده است و اصولا هدف از خلقت بشریت را دستیابی به همان حکومت الهی می داند. در دعای افتتاح که خواندن آن در شبهای پرخیر و برکت ماه رمضان بسیار سفارش شده می خوانیم: خدایا بسوی تو مشتاقیم برای حضور در دولت کریمه‌ای که اسلام و اهلش را به آن عزیز گردانی و نفاق و اهلش را به وسیله آن خار سازی.
ای سلاله آبی بی انتخاب، منو تو آینه خواب نشون بده، تو هر آسل تلخ این ثانیه خواب، به دل خسته من امون بده. ای که معصومی مثل گلای یاس، با خودت منو به قصه ها ببر، قصه ما بگیر از این دل هره ها، من و تو نزدیکی خدا ببر. تو که باشی همه دنیا پر عشق پر نوره، دل من خنده نزدیک از شب من گریه دوره. تو که باشی همه دنیا پر عشق پر نوره، دل من خنده نزدیک از شب من گریه دوره.
دوستان عزیز، وقت برنامه امروز ما به پایان رسیده. انشاءالله ادامه بحث خانواده مهدوی در دوران غیبت را در برنامه بعد پی خواهیم گرفت. قبل از خداحافظی خدمتتان عرض کنم که 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @radio داری مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر بدرود. خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
بیا تا به بودنت تکیه کنم، هنوزم کوه غرور من تویی، من تموم دردم و با تو میگم، هنوزم سنگ صبور من تویی. بیا تا این همه شعر ناتموم با نگاه عاشقت ترانه شه، خونه با بودن تو به شوق تو پر لحظه های عاشقانه شه. تو که باشی همه دنیا پر عشق پر نوره، دل من
اوقات و لحظه های بسیار خوبی را برای شما عزیزان بزرگوار شنونده آرزومندیم. دوستان، در ادامه برنامه های رادیو دری، برنامه مجله اقتصادی تقدیم شما عزیزان می شود.
کانال کارخانه یه توباهن فقیری در کابل ورزش 10 میلیون دلار
کمک‌های بشر دوستانه نباید با
همه جامعه جهانی همه سازمان ملل است فعلاً که نرخ بیکاری و نرخ اشتغال اقتصادی را در افغانستان
همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارند که با ارزهای بین‌المللی معاملات و معادلات را انجام بدن.
مجله اقتصادی.
اقتصادی بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به افزایش داد و ستد تجاری بین ایران و افغانستان، علاقه وافر خارجی ها به سرمایه گذاری در استخراج زمرد ولایت پنجشیر، افزایش بانکنوت های فرسوده در افغانستان و مشکلات ناشی از آن و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفت پس از وضع محدودیت بر کالاهای ترانزیتی از مسیر پاکستان، داد و ستد افغانستان از بندر عباس و بندر چابهار ایران 60-70% افزایش یافته است. خانجان الکوزی اضافه کرد تجارت افغانستان با ترکیه نیز از راه ایران انجام می شود. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد محمد الله بختیار رئیس ترانزیت بین الملل این وزارتخانه در دیدار با دبیر شورای عالی مناطق آزاد ایران درباره گسترش روابط تجاری و زنجیره ترانزیتی بحث و تبادل نظر کرده و دو طرف بر حمایت کامل از پروژه چابهار تاکید کردند. معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان گفت یکی از اهداف افغانستان بالا بردن شناسایی ظرفیت‌های همکاری اقتصادی و تجاری با ایران است تا هر دو کشور همسایه بتوانند گام‌های بیشتری در راستای منافع مشترک اقتصادی و تجاری بردارند. عبداللطیف نظری درباره سفرهای اخیر هیئت اقتصادی افغانستان به چابهار و ترکمنستان گفت که این سفرها عمدتاً با هدف ارتقای سطح همکاری‌های تجاری و اقتصادی انجام شد. میزان صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران به افغانستان در 11 ماه سال 1402 با افزایش 222 میلیون دلاری همراه بود که این میزان افزایش حدود 15% را در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. میزان صادرات غیر نفتی ایران به افغانستان در 11 ماه امسال حدود 1 میلیارد و 700 میلیون دلار بوده است. مسئولان ولایت پنجشیر افغانستان گفتند خارجی ها علاقه زیادی به سرمایه گذاری برای استخراج زمرد این ولایت دارند. دعوت میکنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را در این خصوص بشنوید.
خارجی ها میخواهند در بخش استخراج معادن زمرد پنجشیر سرمایه گذاری کنند. در مراسم مزایده زمرد که به تازگی دور 14 آن را اندازی گردید، حکیم مالی پنجشیر از اراده خارجی ها جهت سرمایه گذاری، خرید و فروش زمرد این ولایت خبر داده گفت اداره اتاق تجارت آمریکا نیز می‌خواهد در بخش استخراج معادن زمرد در پنجشیر سرمایه گذاری کند و خود را دخیل نماید. والی پنجشیر اضافه کرد پیش از این تاجران فرانسوی در سفری که به پنجشیر داشتند علاقمندی و آمادگیشان را در این عرصه نیز ابراز نمودند. حکیم والی پنجشیر از علاقمندی تاجران و اتاق تجارت آمریکا و تاجران آلمان به خاطر سرمایه گذاری در زمرد پنجشیر یادآوری نموده گفت
گذشته تاجری فرانسوی آمده بود که اراده داشت که سرمایه گذاری بکنه در عرصه زمرد و در عرصه استخراج معدن و امروز یک کمپانی آمریکایی که غالبا رئیس اتاق تجارت آمریکا هم آمده در کابل مستقبل در هتل استریناز، اونا هم پروگرام دارن که در پنجشیر سرمایه گذاری بکنه.
همچنان والی پنجشیر در بخش از سخنانش از برگزاری یک نشست مشترک از سوی اتاق تجارت آمریکا با تاجران افغانستان در کابل خبر داد. حکیم در این مزایده یک بار دیگر نیز از حمایت حکومت از استخراج قانونی و معیاری معادن در سطح کشور به ویژه معادن زمرد پنجشیر اطمینان داد. در این محفل داوطلبی 6887 قرات زمرد به قیمت 217250 دلار به فروش رسید. در همین حال مولوی قیام الدین حنیف رئیس شورای علمای پنجشیر تأثیرات استخراج معادن زمرد را بر رویه و کار مردم مؤثر دانسته گفت.
سه تا پیامد بسیار مثبت داره. یک، امنیت و آرامش کمک کرده که امنیت بود الحمدلله، دیگم زیاد امنیت شده. دو، کار بار مردم خیلی افزود شده و چیزی که بسیار مثبت است الحمدلله در روحیه مردم بسیار زیاد تغییر مثبت آمده.
حاجی غازی یک تن از تاجران زمرد، زمرد پنجشیر را در نوهان بهترین نوع توصیف نموده گفت.
زمرد در افغانستان زیاد است، از نورستان است، از لغمان است، مگر زمرد پنجشیر کوالیتی بسیار بالا داره، بهترین زمرد داره. تا کریت 4000، 4000، 10000، 5000 هم سودا میشه، البته دانه کلان باشه.
گفتنی است که پیش از تحول در افغانستان زمرد در پنجشیر و در کل بیشتر معادن در این کشور به شکل غیر قانونی و فنی استخراج و با بازارهای جهانی به نام سایر کشورها به فروش رسانیده میشد که مردم افغانستان از این سرمایه خدادادشان نمی توانستند استفاده کنند.
گزارش همکارم قریشی را میشنیدید از کابل. بزرگترین بازار محصولات زراعتی و باغی کابل پایتخت افغانستان سردخانه معیاری ندارد و این موضوع سبب شده که بخش زیادی از محصولات این بازار وارداتی باشد. گزارش همکارم سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
در بزرگترین مارکت محصولات زراعتی کابل، جایی که روزانه صدها تن میوه خرید و فروش میشود، 90% محصولات آن اما وارداتی است. فروشندگان میوه در این مارکت میگویند به دلیل نبود سردخانه های معیاری، آنان مجبورند میوه ها را با قیمت بالا از بیرون وارد کنند. و گفته این فروشندگان، آنان میوه هایشان را در فصل برداشت آن به قیمت کم می فروشند، اما دوباره مجبورند چند برابر خریداری کنند.
نبود سردخانه سیب، سیب سرخ از بین میره، داخل سیاه میگردم و به بسیار قیمت پاکت از 50 روپیه تا 100 روپیه به فروش میرسه. سیب زرد هم همونطور. ما اگر سردخانه باشه ما میتونیم موره به هر سبت از روی از 500 دلار تا 800، 700 برسانیم، به قیمت بالا میتونیم بفروشیم. خواستم از دولت همی است که مردم کمک کنه، سردخانه بسازه. خیلی مردم میتونه مشغول کار باشه، یک لقمه نان در خانه ببره و میتونه که سردخانه های بیشتر بسازه تا هموطنان ما از استفاده کنه و از هر میوه که فصل شما نباشه از استفاده کنه.
شماری از آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله محمد جمعه احمدی بر این باورن که با ایجاد سردخانه های معیاری میتوان برای هزاران تن در کشور زمینه کار را فراهم کرد و از متضرر شدن دهاقی نیز جلوگیری نمود و تاکید دارن که سردخانه ها پل مستقیم بین دهقان و بازار است.
در افغانستان سردخانه ها از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخورداره. چرا؟ چون سردخانه پل ارتباطی بین کشاورزان و مصرف کنندگان است. به دلیلی که مصرف کنندگان در طول سال نمی توانند یا امکان نداره که مواد غذایی و مواد مصرفی تازه دست پیدا کنند.
مصباح الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان اما میگوید در سال گذشته 14 سردخانه معیاری در کشور ایجاد شده است و امسال نیز بودجه مشخص برای ایجاد سردخانه ها در 4 زون کشور در نظر گرفته شده است.
مثلا که ټول هغه دولتي ادارې چې هغه په خپل تشکیل کې سړی خونه لري او همداشان د کرنې وزارت او خصوصي سکتور دا ټول په ګډه کوشش کوي چې سړی خونه زیاتې سي او د هیوادوالو په دغه برخه کې چې کوم ضرورت دی هغه حتی امکان دفع سي.
این در حالی است که نبود سردخانه های معیاری یکی از چالش های بزرگ فراراه محصولات زراعتی در افغانستان گفته می شود که همساله بیشتر این محصولات پیش از این که به فروش برسند و یا صادرات آن صورت گیرد فاسد می شوند. مردم کابل پایتخت افغانستان از افزایش بانکنوت‌ها یا اسکناس‌های فرسوده در بازار گلایه دارند و می‌گویند و این خاطر در داد و ستد و خرید و فروش با مشکل مواجه هستند. گزارش خانم سلطانی را در این مورد هم بشنوید.
شماری از پایتخت نشینان از افزایش پول‌های فرسوده ابراز نگرانی کرده و می‌گویند افزایش بانکنوت‌های کهنه در بازار باعث شده است تا آنان در داد و ستد روزانه از جمله کرای موتر و خرید اجناس مورد ضرورتشان با مشکلات زیادی مواجه شوند. این شهروندان میگویند مردم در قبال نگهداری پول مسئولند و باید در حفظ و نگهداری آن به گونه جدی توجه کنند.
همه سهم مهم مردم داره برای مزی پولایی که نگهداری باید خوب بکند، یک بکسک پول باید خریداری بکنند که از پایسازی که خوب نگهداری شوه و دولت هم در قبال از این پولای فرسوده را کم کم جمع بکنند که همین مردم هم متضرر زیاد نشن.
ما بسیار به مشکلات زیادی رو برسیم. وقتی که در یک فروشگاه میریم از ما پیسای کنه را نمیگیره، همچنان در تیکسی ها وقت کرایه را جمع میکنن، بسیار به مشکلات زیاد ما رو برسیم. خواست ما از دولتی است که پولای را جمع‌آوری بکنند و به جایش پولای نو با بازار توزیع بکنند.
پولای فرسوده خیلی زیاد از این مشکل مواجه است. مثلا یک اسواری پرداخت میکنه دیگرش نمیگیره پولا، اینه بدل کرد. با این مشکلات زیاد مواجه است.
شماری از دکانداران نیز در کابل از افزایش پولهای مندرس و فرسوده شکایت داشته و میگویند آنان همواره به خاطر کهنه بودن پول در زمینه خرید و فروش اموالشان با مشکلات زیادی مواجهند و اکثر اوقات به همین دلیل مشاجره های لفظی رخ میدهد.
نگهی خواهش ما از هموطنان ایسته که باید در اصل پیسه بسیار در شکل خوب مثل که همی دلار محافظت میکنه به اونم شکل نگاه کنه، چون که پول افغانی هویت ما شماست، باید خراب نشه. میگه که در صورت خراب شه چی مده مشکل استم دکاندار و چی مشتری، کلگی باید جنجال است. وقتی که پیسه پرسوده را که من دلار بخرم قیمت بخرم، طبعا یک چیز واضح است که تغییرات یک قیمتی های خدا به سر اجناس داره.
کی پولای رقم پول است یا یارو که مشتری میته برای ما دیگه کس سودا بریم کس نمیگیره. این قرار نیست سری ما میمانه دیگه. بسیار مشکلات برمیخوریم ما.
برخی از آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله آذرخ شافیزی بر این باورند که نبود سیستم بانکی منظم، نبود اوراق بهادار، مروج نبودن پول الکترونیکی و حمل و نقل پول به شکل فیزیکی از جمله عوامل فرسوده شدن پول است و تاکید دارند که حکومت باید پولهای مندرس را به شکل منظم از بازارهای کشور جمع‌آوری کرده و به جای آن بانکنوت‌های جدید توضیح کند.
در شرایط فعلی ما سیستم بانکداری منظم نداریم، سیستم کارت اعتباری یا کریدیت کارت نداریم، دیگه اسناد بهاداری که مبادله شود نداریم. در همه جا مردم پول حمل میکنن و متاسفانه در گذشته پول مندرس شده را هم درست حریف نمیکردن، با واقعی برام حریف میبردن و پس در بازار به چلن مینداختن، سوء استفاده صورت میگیرد. امیدوار هستم که حالی کار صورت نگیره و واقعا پول مندرس دوباره در بازار.
حسیب الله نوری سخنگوی بانک مرکزی حکومت طالبان ما میگوید حکومت طالبان همواره تلاش دارد تا با مشکلات مردم رسیدگی کند و تاکید دارد که مردم باید در زمینه نگهداری پول با حکومت طالبان همکاری کرده و از فرسوده شدن پول جلوگیری نماید. و میافزاید بانک مرکزی افغانستان در تازه ترین مورد نزدیک به 500 میلیون افغانی را در ولایت هرات حریق کرده است.
افغانستان بانک به هواد مرکزی بانک دو گشمند چې درنو هوادوال لپاره د غوره خدمتونو وړاندې کولو زمینه برابر کړې ده. چې په دې وروستیو کې په بازارونو کې د مندرسو بانکنوټونو لشتون شکایتونه زیات شوي. د افغانستان بانک د هواد په غرب سم کې یعنی هرات ولایت کې راټول شوي مندرس بانکنوټونه چې څه باندې 493 میلیونه افغانیو په ارزښت وو وسوځول او له منځه یووړل. موږ له درنو هوادوالو غواړو چې د بانکنوټونو ساتنې ته پوره پاملرنه وکړي تر څو له وخت وړاندې زاړه نه شي.
این در حالی است که حکومت طالبان چندین بار از حریق کردن بانکنوت های فرسوده در کشور خبر داده و گفته است که بانک مرکزی افغانستان به جای پول حریق شده پول های جدید را به بازار عرضه کرده است.
مرور، بررسی و تحلیل اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی مربوط به افغانستان در
مجله
اقتصادی.
از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
با گزارش های همکاران ما در نقاط مختلف افغانستان و تحلیل های کارشناسان اقتصادی.
مجله اقتصادی جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
شما شنوندگان گرامی مجله اقتصادی رو میشنوید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. بارش برف سنگین و برودت شدید هوا طی روزهای گذشته در بسیاری از مناطق افغانستان به ویژه ولایت‌های شمال شرقی این کشور باعث افزایش قیمت مواد اولیه به ویژه مواد سوختی شده و مردم را با مشکلاتی مواجه کرده است. دعوت میکنم گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را بشنوید در این زمینه از شمال شرق افغانستان.
برف‌باری‌های سنگین در ولایت های شمال شرقی افغانستان باعث شده تا بهای مواد سوختی در تخار و بدخشان افزایش یابد. ریزش سنگین برف در چند روز اخیر و دمای حرارت منفی صفر در تخار و بدخشان علاوه بر خلق جنجال های زندگی سبب افزایش بهای مواد اولیه در بازار شده که این مورد نگرانی باشندگان را در تخار و بدخشان برانگیخته است. باشندگان در این دو ولایت با ابراز نگرانی از افزایش بهای مواد سوختی در بازار میگویند سردی بیش از حد هوا سبب شده تا قیمت مواد ارتزاقی به گونه بی پیشینه در بازار افزایش یابد که آنان توان خرید آن را ندارند.
ما خودمون توانمندی زغال خری و چوب خری نداریم، به خاطر نداریم که 30 رپای 40 رپای کار میکنیم، هم دو تا نون میشه با خونمون دیگه، 3-4 ساعت جمعیت با خونم دارم.
زمان دین یک دیگر از باشندگان تخار میگوید بیکاری، فقر و تنگ دستی باعث شده تا آنها نتوانند مواد سوختی از جمله چوب و سنگ سوخت خریداری نمایند. این باشنده تخار میگوید حکومت باید در قسمت نرخ گذاری و کنترل بازار جدی عمل نماید.
چوب میخرم، چوب پیسه ندارم، چوب قیمت است، خریدش دایی و خرید چوب فروشا چوب میاره، چوب توان خرید ندارم، قیمت میگه کسی نمیدونه، توان چه نداره که بخره، قیمت میگه.
فروشندگان مواد سوختی در تخار میگویند بهای مواد به دلیل کمبود چوب در بازار افزایش یافته و مردم توان خرید آن را ندارند. به گفته این فروشندگان مشکلات اقتصادی در میان خانواده ها باعث شده تا بازار آنها نیز ضعیف شود.
پارسال چوب می خریدیم 40 رپا سودا می کردیم، 60 رپا 65 رپا ما یک رپا سودا می کردیم، امسال چوب یک سر 55 رپا خریدیم، 70 رپا 65 رپا سودا کردیم که هیچ غریبی نیست و مختنی پول طلب پرسیدیم، پول ما هم نخ نمیکنه.
عبدالحمید یکی دیگر از فروشندگان مواد سوختی در طالقان مرکز ولایت تخار میگوید مردم بیشتر بیکار هستند و مشکلات اقتصادی رو به افزایش است. این فروشنده میگوید بهای چوب افزایش یافته و شماری توان خرید آن را ندارند.
اینی چوبا که از چوبای خشک است به 80 افغانی سودا میشه، اینی چوبا به 60 افغانی سودا میشه و وضعیت مردم خوب است. بعضیا میتونن بخرن، بعضیا چوب یلو میخرن، بعضیا چوب اوسط میخرن.
باشندگان بدخشان نیز مشکلات مشابهی دارند. به گفته فروشندگان مواد سوختی در بدخشان جلوگیری حکومت از قطع جنگلات سبب بلند رفتن بهای چوب سوخت در این ولایت شده است.
امارات اسلامی جنگلات من که اگه با یک چوب باقی مردم پرکده نمیتونه، نگه نرخا بلند هستن و بازارا هم هیچ مزه ندارن.
در همین حال مسئولان در شهرداری تخار میگویند از وضعیت بازار پیوسته نظارت دارند و اجازه نمیدهند تا از نرخ تعیین شده کسی فراتر چیزی را به فروش برسانند. نقیب الله شهردار طالقان میگوید کمیته کنترل قیم در بازار فعال است و کارشان برای کنترل بهای اجناس ادامه دارد.
ما یک کمیته داریم، بیشتر از 12 اداره مرکب است و اداره شاروالی هم به انسی ریاستی همو کمیته را به دوش دارند و همه روزه نه بلکه در هفته حداقل دو بار سه بار در مجموع در شهر میبرند. کمیته البته نظارت خود می داشته باشد و به ارتباط مواد سوخت هم نظارت کردند.
عبدالغفور سیرت شهردار فیض آباد مرکز ولایت بدخشان میگوید در خصوص قیمت گذاری مواد سوختی برنامه مشخص دارند و قرار است کمیته موظف از امروز کارشان را آغاز نمایند.
پلان و برنامه برای جلوگیری امی اشیای سوخت داریم که تنظیم پلان داریم که کمیته را ساختیسین که دو کمیته اینم جدا دایسین که باید در مورد مواد سوخت هم یک نرخنامه یا قیمت گذاری گذاشته شود.
سرمای بی پیشینه هوا باعث شده است تا شمار دیگر از مردم در ولایت های مختلف از بلند رفتن بهای مواد سوختی شکایت کنند. باشندگان تخار و بدخشان از حکومت میخواهند جلوی گران فروشی را بگیرند و نرخ‌نامه تعیین شده را بالای همه به گونه یکسان تطبیق نمایند.
بسیاری از مردم ولایت تخار در شمال شرق افغانستان به دامداری روی آورده و از این شغل خود راضی هستند. گزارش آقای خاوری را در این خصوص هم بشنوید.
علاقمندی مردم به فارمداری و نگهداری از مواشی در تخار افزایش یافته و تا کنون بیش از 10 فارمی گاوداری در این ولایت ایجاد شده است. شماری از باشندگان تخار که با استفاده از ایجاد فارم‌های مالداری نتیجه گرفته اند میگویند با نگهداری مواشی خصوصا گاو در وضعیت اقتصادیشان تغییر آمده و اکنون میتوانند با تولید لبنیات و فروش محصولات آن مخارج زندگیشان را تأمین نمایند. محمد خان یکی از فارمداران در طالقان مرکز ولایت تخار است که 8 میلیون افغانی را روی ایجاد یک فارم گاوداری سرمایه گذاری کرده. او میگوید برای اینکه بخش از گوشت و لبنیات مردم را در این شهر تأمین کرده باشد اقدام به ایجاد این فارم کرده است. محمد خان میگوید روزانه تا 200 لیتر شیر از گاوهای شیریش به دست می آورد که از آن در تهیه لبنیات استفاده می کند.
8 میلیون روپیه ما سرمایه گذاری کردیم. 72 گاو است و 8 نفر کارگر هستم. تجر زمین در فارم زیر نقشه است.
ایجاد فارم های مالداری در تخار ظاهراً بازار فروش لبنیات را نیز گرمتر ساخته است. شماری از لبنیات فروشان در طالقان میگویند تولیدات داخلی از کیفیت خوبی برخوردار است و مردم نیز علاقه به استفاده از تولیدات وطنی دارند. سیف الدین یکی از لبنیات فروشان شهر طالقان که 35 میلیون افغانی را روی ساخت یک مرکز پروسیس و تولید لبنیات هزینه کرده است میگوید لبنیات داخلی با آنکه طعم فوق العاده بهتری نسبت به خارجی دارد بهای آن نیز در بازار ارزان است. او که تولیداتش را در طالقان به فروش می‌رساند از باشندگان این ولایت نیز می‌خواهد که از لبنیات داخلی استفاده نمایند.
روزانه 500-600 کیلو پروسس می‌کنیم. از نگاه ماس، چکه، قیماق، فرنی، دوغ، مسکه.
برخی دیگر از فروشندگان لبنیات در طالقان مرکز ولایت تخار می‌گویند اگر حکومت و یا نهادهای کمک کننده از آنان حمایت کند قادر به تولیدات بیشتر و گسترش فعالیتشان به ولسوالی ها نیز می باشند.
پلان ما این است که ما یک مرکز جمهوری شیر در اینجا ایجاد بکنیم. اگر حمایت کنه کسی به خاطر که مصارف بسیار بالا داره ما تنهایی خودی کار را کرده نمیتونیم. با میتونیم که مثلا ما ولسوالی ها را خودی ولایت تحت پوشش بگیریم.
برخی از فعالین در تخار نیز از سایر مردم میخواهند که تولیدات داخلی را نسبت به خارجی بهتر شمرده بابت بهبود وضعیت اقتصادی در کشور از آن استفاده نمایند.
از همین مردم همین تخار تقاضا را داریم که از همین ماس و لبنیات وطنی استفاده کنند تا که اقتصاد کشور ما پیشرفت کنه.
در همین حال مسئولان در ریاست زراعت تخار میگویند این ولایت بنابر داشتن فضای مناسب و آب و هوای مساعد برای نگهداری مواشی مکان خوبی برای پرورش حیوانات و فارمداری است. نجیب الله جویا مدیر لبنیات ریاست زراعت تخار میگوید در حال حاضر 27 فارم گاوداری در این ولایت فعال است که روزانه تا 10,000 لیتر شیر از آن به دست می آید.
در ولایت تخار 27 فارم گاوداری موجود هست که از جمله 10 تا ای گوشتی می باشد و 17 تا ای شیری و روزانه در حدود 10,000 لیتر شیر از این فرمای گوداری به بازار عرضه میشه، خصوصا به لبنیات عرضه میشه که 15 لبنیات ما فعال است که از این فرما شیر به دست میارن.
با آنکه بیشتر فرمهای گوداری در این ولایت با استفاده از بودجه شخصی مردم ایجاد شده است، ریاست زراعت و برخی مؤسسات در قسمت تهیه وسایل تکنیکی و ابزار مرتبط با آن نیز این شمار فرم داران را کمک کرده است. روندی که علاقمندی مردم را نسبت به فارمداری افزایش داده تا آنجا که پیش از این یک باشنده تخار همچنان اقدام به ساخت یک فارم گوزن کرده بود.
سیاست صدها دهقان در ولایت‌های قندهار و هلمند در جنوب افغانستان بذرهای اصلاح شده و کود کیمیایی دریافت کردند. این مواد از طرف دفتر سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد برای کمک به دهقانان و رونق کشت و کار به دهقانان نیازمند توزیع شده است. دعوت می‌کنم گزارش همکارم عزیز زاهد را در این خصوص بشنوید از جنوب افغانستان.
از یک طرف بارش‌های روزهای اخیر در سراتاسر افغانستان و رسیدن موجان به تازگی به حوضه قندهار باعث خوشحالی باشندگان این حوضه شده. قندهار یا حوضه قندهار و در جوار آن هلمند از ولایت‌های افغانستان است که ولایت‌های حاصلخیز و زراعتی است. باغداری و زراعت در این ولایات بیشتر از هر شغل و عاید اتکای بزرگ مردم باشندگان این ولایت برای امرار معاششان هستند. اما خوشسالی های پی در پی روی سیستم زراعت و باغداری و عاید روزمره زندگی تأثیر بدی گذاشته بود، اما بارش های اخیر بار دیگر باعث خوشحالی و امید باشندگان این حوزه شده. و به تازگی سازمان ملل متحد در این حوزه یا در ولایت قندهار مرکز این حوزه توزیع تخم‌های اصلاح شده و کود کیمیایی را آغاز کرده است. این توزیع برای صدها دهقان تخم اصلاح شده و بذرهای اصلاح شده و کودها را تقسیم کرده است. این کمک از سوی سازمان خوراک و زراعت جهان برای دستگیری دهقانان و رونق کشت و کار آنان به دهقانان نیازمند در قندهار توزیع شده است. منابع اداره های زراعت قندهار و هلمند میگویند که در این دور 766 دهقان در هلمند و 500 دهقان هم در ولایت قندهار این سلسله تخم‌های اصلاح شده بذری و کود کیمیایی را از سوی سازمان ملل متحد دریافت کردند. در این بسته‌های کمکی هر دهقان 50 کیلوگرم تخم اصلاح شده بذری و 50 کیلوگرم کود سپید دریافت کردند. دهقانان از کمک‌های سازمان خوراک و زراعت جهان و نیز تلاش‌های مسئولین محلی برای رونق زراعت در افغانستان سپاسگزاری کردند. سیستم زراعت و باغداری در افغانستان از سالها به این طرف به شکل سنتی بپیش می رود و او این که آب را بسیار ضایع می کند و حاصلاتش کم است و امراض بسیار عادی این سیستم زراعت و باغداری را تهدید می کند. اما در سالهای اخیر در دو دهه گذشته کمک های جهانی در این عرصه هم تا جای زیادی صورت گرفته و تا جای زیادی در عرصه تبدیل باغداری و زراعت سنتی به طرف میکانیزه شدن آن کار زیادی صورت گرفته است. و بعد از آن که سالهای اخیر خوشحالی در افغانستان شدت گرفت، چی مسئولین حکومت پیشین و یا مسئولین ادارات فعلی در افغانستان روی دهقانان فشار زیادی را آورده است تا آبهایی که برای شرب هست از تای زمین برای زراعت به شکل بی‌انصافانه یا بی‌پیشینه یا به شکل اضافی استخراج نکند. و فعلا در اکثریت ولایات جنوبی افغانستان مسئولین محلی حفر چاه‌های عمیق که برای آبیاری استفاده می‌شد را ممنوع قرار دادند.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.